بسم الله الرحمن الرحیم.
در فصل 13 انصافا باز دوباره برمیگردن به یه موضوع بسیار مهمی که شما آموخته هاتون باید به یه جایی ماورای آموخته ها متصل بشه تا روح پیدا کند. آموخته ها همین تعبیر خوب تعبیریه فرمود، حتی اینکه روح ندارد آموزش های ما به جهت اینه که یک یافت برتری رو درش قرار نمیگیریم و این تأکید مهمیست. یعنی ما حالا هرچی بخوایم رو این بمونیم تو متن رو بخونیم تا به اینجاش برسیم.
فصل 13، آیا سیاست را میتوان آموخت؟ فلسفه از آغاز، یعنی از زمان سقراط تا کنون، در بند این بوده است که بداند چه چیزها آموختنی است و چه چیزها را نمیتوان آموخت، یا چه میتوان کرد و چه نمیتوان کرد. و مسئله اصلی تر این که آیا وجود معقول است و چیزی هست که معقول نباشد. افلاطون با اینکه نظام معقول و عقلی عظیمی بنا کرد و قاعدتا میبایست همه چیز را معقول بداند، در موارد بسیار از این اصل پیروی نکرد. در مورد آموختنی بودن بعضی چیزها یا آموختنی نبودن بعضی دیگر نیز دیالوگ مستقلی نوشت و به سوفسطائی بزرگ نشان داد که نمیتوان گفت فضیلت مطلقاً آموختنی است و نه آن را ناآموختنی دانست.
خیلی بحث عجیبی است که اون زمان به فکر برد افلاطون که بگه که نه، چون حالا خود پروتاگراس های ناسوفسطایی که منکره این اصلا چیزی در خارج، ولی اینم خیلی حرفه که شما فکر میکنین همه چی میتونین بیاموزین، همه، نه اینکه بگون که مثلا لا تتفکر و فی ذات الله، نه به این معنا، نه، یعنی به این معنا که اساسا اینا تو نمیتونی بفهمی، باید بیابی، تو این دستگاه داره بحث میکنه و اگه نیابی هیچ وقت نمیتونی بهش برسی. ملاحظه کردین چی شد؟ مثال میزنه که تو فضی تو هی هرچه اخلاق بخونی، بعدم یکی به توهی میکنه عصبانی میشه، جوابش در برابر میدی. پس معلومه یه جای دیگه کار رو باید درست کنی. اگه با این دستور و با اینا تو هیچ وقت اون فضیلت رو پیدا نمیکنی. خب حالا پیمان اون است که پس نخونی، نه باید بخونی. حالا بخونی که چی بشه؟ برای اینکه اگر اون عهدا داری فراموش نکنی، ولی اگه اون عهدا نداری خوندن چیزی بهت نمیده، نخوندن هم چیزی ازت کم نمیکنه. این بحث مهمی است که حالا بریم جلو. نمیدونم مشخص شد که داره کجا را افلاطون دست میذاره. خیلی حرف عجیبیه زمانه ای که ما اینقدر اینا را داریم و اینقدر غافلیم از این مسئله.
اما در فلسفه این استعداد بوده است که در آن یکی از این دو جانب غلبه کند و فیلسوفی پیدا شود که بگوید هرچه هست معقول است و چیزی که معقول نباشد وجود ندارد، و در سوی دیگر شکاکی مثل دیوید هیوم عقل را به عادت تحویل کند. فارابی در صدر تاریخ فلسفه اسلامی بران بود که هرچه هست یک صورت عقلی دارد و پیامبر اگر با نظر به عالم خیال به زبان خطابی سخن گفته، فهم مخاطبش را رعایت کرده است، زیرا باطن کلمات دین عقل است. این سخن را همه اخلاف او با قدری ملاحظه و تعدیل پذیرفته و از آن پیروی کردند. افلاطون که استاد فیلسوفان است می دانست و می گفت که نه فلسفه را می توان آموخت و نه فضیلت را، اما به نظر او علم فلسفه و عادت اخلاقی آموختنی و اکتسابی بود.
خیلی جا خوبی دست گذاشتن. شما خود نمیدونید که قدیما خیلی کار درست کردن، یعنی هر کسی راه نمیدادن فلسفه بخونه. خیلی هم مهم و جدی بوده است، یعنی باید حتماً طرف نشون بده که جنس این حرفات به همون، یعنی یه ایده ای را میشناسه که در فلسفه جواب میگیره، نه اینکه فکر کنه علم فلسفه بخونه یاد میگیره، اصلا ایده هم وسط نیست. کلن علم ها بر اساس ایده ها شروع می شده است. پس اگه طرف در جستجوی فلسفه بوده است، حالا فلسفه بخونه می آموزه، ولی اگه در جستجوی فلسفه نبوده است، به قول آقای بهای الدین خدا رحمتش کنه، بعد من رفتم یه جلسه خدمت آیت الله شهاب دیدم، میگن استرلابم سخت داره، خیلی هم حرف درستی زده است، میگن که من هیچی نمیتونستم استفاده ببرم. همین درسته، مرحوم شهاب مرد بزرگی بوده است که طوری فلسفه رو گفته است که آموختنی نباشد برای کسی که ایده ندارد. برعکس امام هم هرچی لوه زده دنبال این راه افتاد تا آخرش تونست ایشنا راضی کنه. خیلی باب این سطری است که کار ازش میاد، ما نمیدونم چه کار کنیم نسبت به این سطر. بریم جلو یه بار دیگه بخونیم.
افلاطون که استاد فیلسوفان است میدانست و میگفت که نه فلسفه را میتوان آموخت و نه فضیلت را، اما به نظر او علم فلسفه و عادات اخلاقی آموختنی و اکتسابی بود. فیلسوفان دیگر هم به این رأی و نظر نزدیک بودند، اما وقتی صورت آموختنی فلسفه تمام فلسفه تلقی شد، طبیعی بود که به طور کلی بگویند فلسفه آموختنی است و چون چیزی در بیرون از قلمرو درک آن نیست، همه چیز باید معقول باشد و چون همه چیز معقول است و میتوانیم به درک و فهم همه چیز نائل شویم، بر همه کارها توانا هستیم.
من نمیخوام حالا بحث کنم، اگر بگونه هر جنایتی تو تاریخ پیش اومد ریشش کجاست، من میگم همینجا. ما چقدر متهم میکنیم افلاطون که میگه که آقا هر کس به در جای خودش باشه، میدونی که معتقد به طبقات هست، خیلی هم جدی هم معتقد است و ما اینا حتی میگم خیلی جرأت میخواد شما بازم بگم که برده ها باید برده باشه، اینا برداشتیم و وردیم میخالمون که دوره آبراهام کلینکونس و اینا. بابا ببینید تو تاریخ چی داشته است. حالا این جمله من کار خراب کرده، ولی این که واقعا میگه آقا انسان ها اگر از مرز فهم خودشون بیان بالاتر تجاوز میکنن به جایی که نباید بشن و نظام عالم میرزه به هم. رنگنون و اینا هم رو این قضیه حرف دارن که شما نظام آموزشی رو این مثاله که دیگه بگذارن، کی گفت که همه باید بیان بشنن یه جور درس بخونن و یه جور هم مدرک بگیرن؟ نتیجه چی میشه؟ هر کس ادعا داره و حالا هر کس کیه؟ کسی که هیچی سرش نمیشه دو ادعا داره و بگه جامعه چطور نابود میشه دیگه. اون روحی تبعیت و گشتن و پاس داشتن فضائل و پاس داشتن کمالات دیگه اینا نیست دیگه. خودم بلدم، من یارو میگم آقا من یه لیسانس دارم، تو هم یه لیسانس داری، تو چی میگو؟ این شد دیگه. یعنی جمله بسیار قیمتیه، میگه وقت نتیجه‌اش میشه که همه فکر میکنن که همه چی میفهمن، پس فهمم که همون تصرف است و تغییر و توانایی، پس هر کس هر کاری فکر میکنه میتونه بکنه، همه چی ریخ به هم. بله،
البته قضیه وقتی به اخلاق و عمل میرسد داعیه داری مشکل میشود، زیرا کسی که داعیه همه توانی دارد ممکن است به او بگویند شمه ای از قدرت و توانایی خود را نشان دهد و او نتواند، اما این نتوانستن را به چیزی نمیگیرد و فراموش میکند. به هر حال وقتی همه چیز را شناختنی بدانند، میتوانند هر کاری را هم ممکن بینگارند.
دوباره مهمه با اصلا اینجور نیست که آقا تو نمتونی تو اینجا واسی، تو نمتونی مثال میزنی مهندس باشی، تو نمتونی معمار باشی. ببینید عالم قدیم معمار ظهور میکرد، حالا میگن درس بخون معمار بشو. خب که تو نمیتونی، خب میگن من درس خوندم معمار شدم، پس میتونم من معماری کنم. پس دیگه وقت من میگم که به قول آقای فردیدی، ولی که مفردات فردیدی، آقای دیباج، به قول آقای دیباج قشنگ میگفت یه جا یه سلسله بحث تهران دارم، شما گفتم به یکی از این استادای معماری گفتم که بابا این و استادای معماری که به اصطلاح مساجد اینا رو هم حفظ میکنه، گفتم آقا این همه انرژی صرف میکنیم که مثلا این آثار باستان رو حفظ کنیم، ده برابر این که بسازید شما خرج میکنید. خب بسازید. گفت یواشکی که بهم گفت مطمئن باش نمیتونیم. قشنگ بحث کرد، گفت این نیست، این روحی که اینا درس خوندنده اینا عین این هم نمیتونن بزنن، یه چیزی بعد ترکیبی در میاد به حرف ایشون. ببینید چی شده است که تو فکر میکنی هر چیزی را میتونی بفهمی معقوله، و بعدم چیزی که معقوله تو خب میتونی چیکار کنی؟ فهمشو داری، پس میتونی عمل کنی. رابطه بین فهم و عمله دارن میگن. خب این مصیبت شد که شما میبینید. به هر حال وقتی همه چیز را شناختنی بدانن میتوانن هر کاری را ممکن بدانن. حالا ببینید ما نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که جاها میریزه به هم، هیچ کس دیگه پیدا نیست. یعنی اون زمان معمارها ظهور میکردن، حالا ما معمار میخوایم بسازیم، مثل همون که یارو گفته و شهر ما همه چیزش نوبس غیر آثار باستانی که اونم انشاءالله میسازیم.
پیش از این به دو صورت جامعه پیوسته و گسسته اشاره شد. جامعه پیوسته علمش به جان پیوسته است و جامعه گسسته علم اکتسابی دارد. علم به جان پیوسته زائد بر وجود عالم نیست، اما علم اکتسابی ملک و داشته دانشمند است و چه بسا که در وجود او هم چندان دگرگونی پدید نمی آورد و به این جهت با این علم جهان را هم دگرگون نمیتوان کرد.
علم اکتسابی آخه مالش نی ظهور، یعنی اون معمار قدیم ظهور روحانیت خودش که استعدادن با عالم ملکوت داشتن میاره توی صحنه. خب حالا این که آخه یه چیز یاد گرفته است، جا خوبی دست گذاشته استش. حالا بخندیم.
جامعه جدید جامعه عقل است، یعنی عقل تجدد زامن پیوند اجزاء و شؤون است. اگر این عقل باشد نظم و قانون رعایت می شود و اگر نباشد آشوب و پریشانی در همه چیز و همه جا راه می یابد و سخنان و کارها از قاعده خارج می شود. اینجا دوباره به طرح تقابل عقل و ایمان باز نمی گردیم و همین قدر اشاره می کنیم که عقل به معنای فلسفی آن جز در دوره جدید و تجدد در برابر ایمان قرار نداشته و طرح آن در آغاز قرون وسطا نیز مقدمه‌ای برای تأسیس فلسفه قرون وسطا بوده است. در تاریخ‌های دیگر لااقل عقل فلسفی که معقولات را درک می‌کند و با نظام فعلی موجودات تناسب دارد وجود نداشته است.
اینم روش خوب بمونید. یعنی این یه عقل است، مال یه نحوه نگاه به این عالم. حالا مال قوم یونانی هم بوده است که چی؟ میگه در تاریخ‌های دیگر لااقل عقل فلسفی که معقولات را درک میکند و با نظام فعلی موجودات تناسب دارد وجود نداشته. خب حالا مثال خودش هم میزنه، عقل خسروان یا اینا بوده. نه متوجه باشیم که یه عقلای دیگه بوده است با یک ایده های دیگه. خب حالا این عقل هم حالا خودشون میگن با ایده خودشه. حالا ما همه ی عقل ها رو بیام کنار هم بیاریم نمیشه، این مال خودشه، هم در جا خودش هم ظهور میکنه تا نمیرس.
این عقل را ما از یونانیان فرا گرفته ایم، نه اینکه نیاکان ما تفکر نداشتند. دفترهای حکمت جهان از حکمت نیاکان ما پر است، اما آنها از عقل آشنا با مفاهیم و ماهیات و از تفکیک نظر و عمل سخنی نگفتند. عقل سرخ هم که در شاهنامه و حکمت خسروانی آمده است صورت افسانه‌ای و تمثیلی دارد و از زبان او در باب اعراض ذاتی وجود سخنی نقل نشده است.
عقل فلسفی دیگه در این اعراض و جوهر و این چطور این تقسیم بندی اومد جلو بشر رو گرفت و نذاشت دیگه هیچ فکری دیگه بکنه. یعنی من خود ما هم خیلی مشکل داریم که سری میام تقسیم میکنیم پدیده را، نم عرضه سا جوهره و ناخودش یه، اگرم یه فکر است این همه یه فکر نیست. حالا بله ببین آره، یعنی فقط شما قلبه کرد اونا پیدا نشد اگر نشد. حالا چرا مردم اون من محل نمیذارم به تفکر فلسفی؟ اشتباه از اینجاست که ما غیر تفکر فلسفی یا تفکر نمیدونیم. ما هنوز چی گفته است؟ یعنی این همه مردم خوب فکر میکنن ولی ما به جز تفکر فلسفی رو تفکر نمیدونیم و این هم یه کاری است که روشن فکری به ما تحمیل کرده است. همین ما وظیفه هم واقعا شما بیاید من خودم اینجوری بودم سر درس نهج البلاغه، میگفتم ملا صدر رو را ندید. یعنی ملا صدرا با ملا صدرا نهج البلاغه را میشه تفسیر کرد، ولی ملا صدرا یه وجهیست، نهج البلاغه خیلی گسترده تره. این که علامه طباطبایی میتونه این کار بکنه چون ملا صدرا را میشناسه، مواظبه که قرآن صدرایش نکنه. بحث بد یا خوب یا صدرایی نیست، تفکر قرآنی خیلی سخت هم هست. من نمیخوام بگم آسنه، اما گرمه. یعنی اگه جدیه است یه گرمای حیات بخشی داره و این حیف شد از دست رفته است. امیرالمومنین وان واقعا همین مع کل شیئنا ما اینا رو واقعا با صد رای بحث کنیم ساقط نمیگم ساقطش میکنیم نازلش میکنیم، اما اگه خود امیرالمومنین رو سعی کنیم به ظهور بیان خیلی عالی میشه. و اگه سوالی هم که وقت شد ببینید ما یه عقلایی داریم که این عقلها رو باید مخاطب قرار بدیم. امیرالمومنین تو نهج البلاغه مخاطب قرار میدن یه عقلایی دیگه را، آخرش ابی عقل که نمیخوایم باشیم که. خب ما این عقل عقلای عرفانی نیست، میخوام اینو بگم ببخشید وقت دارم میگم. ببینید در عرفان شما باید یه سلوک خاص کنین تا براتون شهود واقع بشه، نه امثال هایدگر فلسفه میگن هایدگر که عرفان نمیگه که. ولی شما اگر متوقف در عقل متافیزیک باشید نمیفهمید، همطور که ما تو حوزه های علمیمون بعضن با عقل فلسفه ارسطویی اصلا اینا رو عقل میدونی، یعنی عقل یعنی بی انصافیه، یعنی عقل دکارت کمتر میتونم روش وارد بشم، کانت و هگل و هایدگر ما اینا رو عقل میدونیم نه سلوک. گفتایی منم گاهی غلط میکنه کارا با که من عرض میکنم بابا سلوکی باید دازایی نفهمید، منظورم سلوکی عقلیست. مگه شما اون زمان که من یادمه که وقتی من گاهی اسفار میخوندم نمیفهمیدم راست شو بگم میشستم گریه میکردم، یعنی قشن جلو یه پاراگراف که ده بفهمدم گریه میکردم، چون هم آتش فهمشو داشتم هم نمیفهمیدم. آخرش یه سلوکه، اما این سلوک شهود و این حرفا که نیست که، یعنی شما باید یه نحوه عقلی که در خودت داری را به ظهور بیاری تا با یه عقل این عاقل ارتباط برقرار کنی. ما این فیلسوفای مثل حالا بگو همینا که میگم هایدگر اینا یه نوع عقلمندی را میخوان با ما در میون بگذارن نه سلوک رو، به همون معنا که ما برای فهم اسفار فهم فلسفه اسلامی باید یه نوع سلوک عقلی میکردیم، ما باید همین سلوک عقلی را بکنیم. وقت نه ما فقط سلوک فلسفی را فقط به روش فلسفه اسلامی میدونیم اونا رو، یا فلسفه نمیدونیم، یا میگم که نه باید نمیدونم عرفان خونده اینا، این هم یه خود بد آموزی شده. دلم میخواست که روی من یه تذکر داده باشم که نه، عین همون فلسفه خوندن اسفار که باید یه نحوه تلاش بکنیم، خب ما باید برای هایدگر اینا هم تلاش بکنیم. وگرنه جالب اینجاست وقتی اونا رو میخونن میگن آقا سطح خوردیم چند تا استاد دیدیم، دیدین مثلا میگه فلانی من 3 تا استاد دیدم تا فلسفه یاد گرفتم، بعد سر هایدگر میگه چیزی نمیگه، چرا من نمیفهمم، چون اینشون نمیفهمه میگه که چیز نمیگه. خب بنا شد اونجا همون معامله که سر اون در ورد سر همین هم داری، خب چند تا استاد دیدی تا فهمیدی، حالا چرا انتظار داری بی استاد اینا بفهمی؟ حالا هر چیز هر فلسفه ای این نکته که ما خود همین شاهنامه، من واقعا عاجزم در فهم شاهنامه، خودم رو میگم چون در زمانی که باید شاهنامه رو میفهمیدم وقت نگذاشتم، استادی نداشتیم که شاهنامه به ما بیاموزد، حالا هم که دیگه از دستمون در رفته، چند بارم بهش رجوع میکنی نمیشه، یه روحی داره الان مثلا بنده در صدرایی فهمی هیچ نمیخواد فکر کنم و اینا بل بداه ذهنم آمادن، اما تو شاهنامه نه، یه توانایی خاص خودش رو میخواد بفهمی.
سخن عقل فلسفی به ذات قابل چون و چراست و برای اثبات آن استدلال باید کرد، اما سخن عقل سرخ از سنخ و جنس دیگری است. رستم این سخن را هر چند که بسیار دردناک یافت به گوش جان شنید و پذیرفت. این عقل
چیزی دارین تو ذهنتون؟ من در همه حد دارم که خیلی شبیه است به سیمرغ. سیمرغ میدونین که در واقع بابا بزرگ رستم دیگه، چون زار رو سیمرغ بزرگ کرده. سیمرغ یه دستوراتی میده مثل اون عقل سرخه. عقل سرخه که دارین سهروردی میگه اونا که آزادش کرد اون طرف رو، رفتید یه موجودیست که سرخه، گفت چرا تو سرخی؟ گفت که من سفید بودم، این به اصطلاح ظالم منو زندان کرد، سیاهی با سفیدی ترکیب شد سرخ شد. وقتی اون هدایت میکرد عقل بود، یعنی وقت هدایتش هدایت به این معنا بود که براش راه میگشود. اما جالب است اسمش فیلسوف ما عقل، نمیگه که شهودا و میگه عقل، نمیگه حتی هدایت به معنایی که نه مثلا راه بده، میگه مثل کاری که ما تو دین داریم که هدایت میکنند اینا، این راست بگو دروغ نگو، نه، تعقل بهش داد، یه فهم بهش داد اون عقل سو. وقت میگه من اولین موجودم، میگه پس چرا، میگه من اولین موجودم ولی سفید بودم و این سفیدی من حیات داده است. حالا سفیدی هم به معنای چی بگیرید؟ ضد ظلمت میگیرید دیگه، تو سهروردی اینا. وقت رستم ظاهرا یه همچی برکتی از رستم اسفندیارا به نور زال کشته است. اسفندیارا بگیرید مظهر ظلمت، بعد نورا بگیرید رستم مظهر. وقت اینجا نه، این عقل سرخی که اینجا به کار میاد، من نمیدونم چیه که در نسبت با رستم زال وسط بود. ببخشید بگون چی؟ سیمرغ وسط بود. چیزی میدونین بگوید، من چیزی نمیدونم.
این عقل نه سابق بر ایمان است و نه مسبوق به آن. تفکر از آن جهت ناآموختنی است که نو و بدی است، و آموختنی هرچه باشد کهنه و دیروزی است.
هرچه میتونید رو این جمله بمونید، یعنی این ببینید شما در یه حیاتی هستید که اصلا فکر نمی کنید، فقط حس متعالی دارید. آنی که فکر کردید و میگوید خب ایمان یا عقل، این فکر بود که این کسرت رو آورد. العلم و نقطتون کسر حل جاهلون، انگار همینجا مصداقشه. یعنی ما در یه جایی یک احساس داریم، حالا به قول ایشون رابطه یه عقل سرخ با اون سالک یا هر چیزی، این میفرماید این ما ورای این حرف هاست. جمله این عقل نه سابق بر ایمان است و نه مسبوق بر آن. این رو ما نمیدونیم با هم دیگه چطوری حرف بزنیم. بالاخره من خدا اومد از این بابا واکرد است آقای داوری، ما زود ازش بگذاریم چی نتیجه میگیریم. بعد هم میفرماد که عجیبه، میگه تفکر آموختنی نیست، تفکر از آن جهت ناآموختنی است که نوا بدی است. یعنی یوهو به آدم میرسته، یه حالا شما این یوهو میرسته دا اسمش چی میذاری؟ اسمش ها؟ آره، وقت من میخوام بگم این رخ داد حس یا فکری، این تو اینجا مونده ما. میگه تفکر با تفکر به دست میاد یا تفکر بی تفکر به دست میاد؟ بخواین اسمش چی بذارید؟ اگه اینا حل بشه ما میتونیم با هم دیگه حرفای بعدی بزنیم. من مثال دادم، ببینیم وقتی میگون ان فی ایام دهرکم نفحات، ایام دهرکم یعنی در روزگارانتان یه نفحه هست. خب این نفحه یه هوشیاری خاص میاره. از این به بعد است که تازه آدم میتونه زندگی رو برای خودش معنا کنه، حتی قرآن رو معنا کنه. شما این آیه رو حالا اینجور بفهمید، چرا اینجور ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقی. یعنی اگر حالا بخواهی کنه هرچی تو ذهنت نیست بزنید کنار، متقی هم یک وارستگی که بتواند تازه آزادتر از هر چیزی خودش با حقیقت رو برو بشه. میگن این قرآن حقیقت هست، تو اگه از قبل اون آزادگی، اون رخ داد، اون یافته بسیط رو نداشته باشی، این قرآن با تو حرف نمیزنه. بعدم خب شرح میده که چه آدمایی بودن که عرض کردم عبازره یه بار دیگه اینجا، که عبازر خودش میفهمد باید یه پیامبری در عالم باشه که آزاد میشه از بوتش میاد و بعدم سه روز پیغمبرا همه رو میگیره و بلند میشه میره اون جایی که باید. این جمله خیلی خوبه، هر چی میخواد روش بحث کنی.
مثلا پایه چه یافتن حد امکان فهمه، چون بعدش میگه دیگه که الّذین یؤمنون بالغیب.
آره
ببین این که خیلی عجیبه. من تشکر کنم هیچ خزای معظم بکنم، چون انصافا تلاش عاشقانه که امروز کرده بود خیلی تاثیر رفت به سمت آخرش بیشتر نمود بده که از به شدتم
نه سر همین بحث ما تقدمی که این واژه یه ما تقدم برای ما تقدم میگه همین جنسش نیست، میگه ما تقدم از قرآن باید آمادگی باشی با قرآن، یعنی من متقینا ما تقدم بگیرم. حالا همینا که میگه اگه شما بهره از غیب نداشته باشی، الذین یؤمنون بالغیب، و تازه سعه نداشته باشی، من آیه رو همطور بخونم تا من یکی
من خواستم این عرض کنم، غیب بهره داشتن از غیب یعنی چی؟ بهره که غیب من راهی به غیب ندارم، غیب یعنی پنهان، غیب یعنی غیب باید غیب باشه تا غیب باشه، یعنی اگر من بیام تفسیر از غیب راه بدم که دیگه غیب نیست.
غیب برای شما غیب است، اما ظاهر میشه با هویت غیبانش، این دست شما با نفس شما، یعنی این دست شما برای شما غیب نیست، اما نفس شما نسبت به دست شما که غیب است، که نسبت به این درخت که غیب است، که میگه یادت باشه تو چند ساحتی هستی، یه ساحت ساحتی است که ایمان داری به ظاهر، اما یه ساحت یؤمنون بالغیب، اگر که این یؤمنون نبود و وقت مشکل، یه انسانی که ایمانم چی معنی میکنید؟ یعنی یه نسبت پذیرش نه فهما، یؤمنون
ایمانی که من فهمم اینجا ایمان به غیب رو احساس میکنم نزدیکترین جمله به ایمان به غیب همین جملاتیه که امام معظم از قول کانت آخر کار کنه. چی بود؟ گفت من در میفهمم که نمیتونه خدایی نباشه، نمیتونه در واقع روحی نباشه، در واقع تعبیر
از قول هگل بود،
از قول کانت.
خوبه،
فقط همون در میفهمم که نمیتونه نباشه، ولی اینکه آیا میتونم بفهمم اون چیه؟
مالکش بشی؟ نه، مالکش نمیتونی بشی، اما میتونی حسی نسبت بهش داشته باشی، گرته نداشته باشی. این قرآن با تو هیچ حرفی نداره.
خب همین دیگه، میخوام همین رو بگم، میخوام بگم که تا ما آدمی که ما این همچین حسی نیاد سراغمون، قرآن برامون
حرف نداره.
کدوم حس؟ این حسی که من راهی به فهم خدا ندارم، راهی ندارم، یعنی که غیب برام، یعنی همینقدر میفهمم که نمیتونه فرق تذکر و تعلیم بود که قبلا بحث کردیم، همین آیات که خودم زیادش استناد میکنم تو سوره واقعه که نحن قدر ما بین قول موت و ما نحن به مسبوقین الا ان نبدل امثالکم و ننشأکم فی ما لا تعلمون.
بله،
ولقد علمتم نشأة الاولى فلولا تذکرون. نشأة الاولى یعنی علمتم نشأة الاولى را، من همین کاری که کانت کرده میفهمم، یعنی نشأة الاولى را گذاشته جلوش و سعی کرده بفهمه. حالا رسیده به این تذکر که این عالم نمیتونه بی خدا باشه، ولی لا تعلمونه برا من بی خدا، یعنی من حق ایمان، یعنی همین، یعنی ایمان به چیزی که میدونم هست ولی من نمیتونم بفهممش، در همین حد میتونم بفهمم که هست، ولی چی هست؟
نه دیگه،
من نمیتونم بفهمم.
اگه فهمیدیم چی هست دیگه ما مالک شدیم، ما مفهوم شدیم. اینا اصطلاح رابطه وجودی همینا میخواد بگه، ممکنه حالا تازه همو اصطلاح هم ما درست ترجمه کنیم، یه رابطه وجودی پیدا کنی، یعنی از چیستی آزاد بشو، ولی رابطه‌ای که با یه سعه برات واقع میشه، تازه تو دل این باید تمام قرآن تصدیق بشه، یه همچه چیزی میخواد.
یک شما آیه صافی به نظرم خوبتر موضعش کردن، جمله های دیگر که از صافی همینطور گفتن که های دیگر میگه که خدایی اگر این که ما را نجات بده، ولی من رجوع کردم جمله دقیقش اینه که فقط خدایی دیگر میتواند ما را نجات بده، یعنی بعد خب جالبه مثلا باز ظاهر این جمله که آدم موازه میشه فکر کنم مثلا یه جمله یه کفرآمیزیه دیگر، یعنی هرچ خدایی دیگر ما خدا داریم که خداست دیگر الله، یعنی چی خدای دیگر ما میتواند؟ بعد حسابی هم طوری توضیح دادن که یعنی به این دلیل خدایی رو نکره آورده که بخواد تذکر بده که اون چیزی که شما دارید، شما تو تصورتون دارین اسمش خدا گذاشتین و احساس میکنین که فهمیدینش، اساس فهمیدنش اون خدا نیست، اون خدا دیگره. اصلا این کلمه آخرت تو سوره آیه 6 سوره موسی اشتباه کنم گیه اگرم اونا ظاهرم من از حیات دنیا و من آخرت فاطرم، یعنی اون آخرت، آخرت دیگره این دنیاست. ما تا مادام که تو این دنیا هستیم و حدود فهممون این دنیا هست، اصلا امکانه
این
که اون آخرت رو
بفهمیم نداریم، هیچ وقت نداریم، حتی بعد هم نداریم به این معنی که
آره انسان.
اما اینجا دوباره بحث که گم نمیشه، آیا یک حس متناسب فهم غیب در ما هست که یؤمنون بالغیب میاد وسط؟ بحث یؤمنون بالغیب است، یعنی این قرآن میگه که آقا این آدم ها کسایین که متقیان، یعنی یه یؤمنون بالغیب دارن. من خودم تعبیرم اینجوری است که یه حس ارتباط با حقیقت گشوده‌ای که هیچ وقت در تملک در نمیاد ولی همواره در یه نسبت بیکرانه باش هستی، حس است. وقت جمله رو باز یه بار دیگه بخونین، این عقل، عقلی که خادیه
این عقل
سرخ مثلا،
این عقل نه سابق بر ایمان است و نه مسبوق به آن، تفکر از آن جهت ناآموختنی است که نو و بدی است و آموختنی هرچه باشد کهنه و دیروزی است.
دیگه مراد میشیم، ولی حیف جمله است که ساده ازش بگذاریم. بفرمایید.
آموختنی را نمیتوان و نباید بی اهمیت انگاشت، اما اگر علم و عمل آدمی به آموختنی ها محدود میشد، نه فقط جهان بشری جهان ساکن و راکد بود، بلکه آموزش و آموختن خلل پیدا می کرد، زیرا آموزش اگر روح نداشته باشد خشک و ملال‌آور می شود.
دوباره همینجا خیلی بحث خوبیه، یعنی اون یافت غیر آموختنی اگه در کنار آموختن نباشه، شما یه آموختنی خشک مرده داری. باز برگردید به فصل 11، گفتم که اگر اون یافت بسیط باشد هم عقل از پیش مردگی در میاد هم ایمان. یادتونه که بحث حالا اینجا با این، یعنی ها دور همون رو داره میگه که شما اگر نتونید نسبت اون یافت را، اون چیزی که بالا اون عقل سرخ را، اگر نسبت اون عقل سرخ را با اون چه حرکت و سکنات و آموختنی برقرار نکنید، میگوین آموختنتون بیروح هست. حالا ما چقدر باید روش فکر کنیم که ما دائم باید متذکر بشیم که بابا یه هویت متعالیه‌ای باید وسط باشه تا این هویت مادون بتونه کار خودش رو درست انجام بده. واژه ها رو نمیدونم درست دارم مصرف بکنم یا نه، میخواین بازم بخونیم؟
هر علم آموختنی را در جایی و در زمانی به درستی میتوان آموخت که اثری از تفکر بنیاد کننده اش در جانها مانده یا تجدید شده باشد. حتی فیزیک و مهندسی جدید را در عالمی که در آنجا رویده و رشد کرده اند بهتر میتوان آموخت و از آنها فایده.
چرا؟ چون اونجا روحش هم باشه. ما حالا میان جسمشو برمیدارم میام یه جای دیگه، نمیدونی چی نیست، همین از که باید باش کنکور بدیم قبول بشی. بفهم.
دین را هم با رجوع به صدر و مبدع آن بهتر میتوان دریافت و آموخت، و البته وقتی دین به مجموعه ای از احکام و قواعد و اعمال و رسوم و مناسک مبدل می شود، به این رجوع بیشتر باید اهتمام کرد.
به کدوم رجوع؟ که با صدرش زندگی کنیم. یعنی ما اگه امروز هم داریم با دین زندگی می کنیم، تو اون عالمی که این روح جبرائیلی اومد و همه را منور کرد ما زندگی کنیم، که یه بحث مفصلی هست تو اون بحث شده از تو این کتاب سلوک، که ما در چند تاریخ الان داریم زندگی میکنیم. یک، با تاریخ محمد صلوات الله علیه داریم زندگی میکنیم. یعنی جبرائیل اومد و بر نگشت، جبرائیل اومد از پایین و با هر آیه ای دارد که خودش به قلب ها نشون میده. اگه غیر این باشه خب هم نانس که، اما همه این یک. حالا میگم دو، بعد ما در تاریخ اسلام با تاریخ قدیر، یعنی در عین حفظ تاریخ وحی محمدی، جبرائیل اومد گفت که پیغمبر یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، و ما بیعت کردیم با این حقیقت. این دو تا تاریخ. بعد همینطور اومد جلو. یعنی شما به یه معنا در صفویه قدیر خودتون رو ظهور دادید، به همون معنایی که حضرت آقا صفویه رو تاکید میکنن، نه به اون معنا که دکتر شریعتی نفی میکنه، به اون معنا که ما هویتی که باید، خیلی بحث خوبی است که ما ببینیم تو این تاریخ که حضرت سعید و شهدا میاد، حضرت امام سجاد میاد، حضرت امام صادق میاد، اینا دارن چه کار میکنن؟ اینا دارن قدیر رو از اجمال به تفصیل در میارن. تا شما در صفویه میبینید که یه ظهور اجتماعی که اصلا باید همینطور باشه، چون گفتن علی بیاد که اسلام از تئوریزه بودن به عملیاتی در آورد. یعنی ما قدیر را صورت عملیاتی وحی میدونیم که ولایت بیاد کنار نبوت. بعد شما میبینید که این میاد حالا اینجا، یعنی ما پس در، اگه اینجور بگیم، پس در یه تاریخ با جناب جبرائیل داریم هنوز زندگی میکنیم، در یه تاریخ با جناب جبرائیل از جنس قدیر داریم زندگی میکنیم، و اگه صفویه رو هم یه نحوه بگیریم، در انقلاب اسلامی ما با تاریخی که یک نوری که بر قلب پیامبر و نوری که بر قلب پیامبر برای جمان دیدن امیرالمومنین و بیعت با علی برای ارتباط با امیرالمومنین و با نوری که بر قلب حضرت آقای خمینی بر اساس انقلاب اسلامی، ما تو این تاریخ اگه باشیم، تو تاریخیم، وگر نبی تاریخ، مالا شما رو برهانی خلف خیلی بهش بزنید، اما مناقشه کنیم. شما چی شد؟ سقیفه از جناب حضرت جبرائیل منقطع شد، یه انجمادی پیش اومد که هم نزد کشمالی. بعد اخباریون به یه معنا، حالا یه دهی اینا اومدن شیعه موندن، اما شیعهی موندن که بعد با ولایت امیرالمومنین که باید ما حاکمیتی ایجاد کنیم، این تئوری بیاد صورت عملیات پیدا کنید، عمل نکردن. اینا و من نبی تاریخ هم. اینا با روحی که قرآن میتونه باشون حرف بزنه ارتباط ندارن. و بنده معتقدم اگر این تاریخ همون این همون روح، سه تا روح اگه بگیم خیلی اجمالی بگیم، روح سوم روحی است که بر قلب حضرت امام متجلی شده است، اشراق شده است. من نمیدونم کسی میتونه روح داده، حالا میریم سر هایدگر، میریم سر گادامه، خیلی قشنگ این روح داد را که تعریف میکنه، واقعا فرانسه رخ داد نیست که هست، از نظر من انقلاب فرانسه رخ داد است. روح آزادی، این زیباترین صورت آزاد شدن از بگوین قرون وسطا، قرون وسطا همون تعبیر دکتر داوری خیلی خوبه، زندگی را از انسانها گرفت. حالا یه اشعه ای اومد، یه نوری اومد و رخ داد انقلاب فرانسه را ظهور داد، که خب دیگه دیدیم که هگل اینا شیفتش شدن، والا بیا الکی شیفتش نشدن، حقیقتی ظهور کرد به نام نور آزادی. ولی خب شیطان گرفت. علت این که شیطان گرفت، یکیش این بود که اینها نسبتشون را درست نمیتونستن به اون روح برقرار کنن. اینجا یخته صحبت بکنید خودتون بعدن، که اگر اینها تونسته بودن با یه وحی مناسبی از قرون وسطا عبور کنن، شیطان آزادی را که نور بود تبدیل نمی کردن به ظلماتی به نام بیبندوباری. این اصلا جنس قرون عبور از قرون وسطا بیبندوباری نیست، یک آزادی بزرگی است که ما هنوز نفهمیدیم. و ما این آزادی نور عالم بوده است. خب حالا شما همونه داشته باشین، ما امروز نور حضرت امام را تو این تاریخ به عنوان یه رخداد ببینیم یا یه حادثه یه جزئیه؟ اگه یه رخداد است، شما با رخداد چطوری برخورد میکنید؟ شما با انقلاب فرانسه با دیدن ناپلئون گفتین بی خود است ناپلئونه که دیگه، شما میبینید ناپلئون چه بلایی سر انقلاب فرانسه آورد. ما هنوزم میگم انقلاب فرانسه ناپلئون مزخرف بود رفت به کارش، برای اینکه یه رخداد که بیاد میاد و عقلها را پشوانه خودش قرار میده میره جلو. الان انقلاب اسلامی راست انقلاب فرانسه به چه دلیل نیست؟ یه رخداد بزرگ است. خب حالا اگه انقلاب اسلامی را ناپلئونش که مدرنیته است، مدرنیته داره زایع میکنه این چهره را. خب ما حالا امتیازه بدیم به ناپلئون، بگم که رخ داد به نام انقلاب فرانسه نشده است، یا این پر روی بیمزره بندازمش کنار، یا چی میگن یه جنگ واترلوی درست بشه این بره به کارش و دوباره برگرده و انقلاب فرانسه خودش را ادامه بده و اون که باید بکنه ده بکنه که تقریبا هم میکنه. یعنی ما از این جهت که ما برای نظام غربی ارزش قائلیم که جاهای دیگه کار شیطانی میکنه به ما چه، این از جهت ارز میکنم که شما امروز نمیتونید هیچ تفکری داشته باشین تو این تاریختون اگر اون باطنی که دارد شما را تغذیه میکنه در دست بید. یعنی کارهای بیروح، حالا به این زبان خیلی هم عوض میخوام که حرفامو یه بار دیگه میکنم، ببین میگه که دین رو امروز اگه شما بخواید بفهمید باید وصلش کنید به اون روحش. خب روحش شما بگون یک پیامبر و جبرائیل، دو قدیر و جبرائیل، سه انقلاب اسلامی یا جبرائیلی که اومد است به قلب حضرت روح الله تجلی کرده است. تو اینجا ببینین که ما حالا همون حرف کانت بزن، ما اینجا کدوم حس برامون باید غلبه کنه؟ حسی که انگار باید یه همچی اشراقی باشد و جلو بره، یا حسی که نه آقا 20 سال 30 سال بلمس هیچ غلطی نکردیم بعدم نمی کنیم پس انقلاب اسلامی کش بود. ما اینجا دوتا جبهه میشیم با هم دیگه.
علم آموختنی در صورتی مؤثر است و میتوان آن را بدون تکلف آموخت که به باطن کم و بیش در یافتنی اما ناآموختنی اتصال داشته باشد.
خوش مرز بس حرف خوب زد. خیلی عادیست ایدا بفرما.
این مشکل به خصوص در برخورد و تلاقی فرهنگ ها ظاهر می شود. در شرایطی که شیوه زندگی به روحیه مصرف و مشغولیت با وسایل تکنیک مبدل می شود و محرومان با احساس حرمان در حسرت دسترسی به آنها به سر می برند، تعلیم و نشر فرهنگ دیگر کاری ساده و آسان نیست. یا تعلیم و نشر فرهنگ دیگر کاری ساده و آسان نیست.
چرا؟ چون اخی مال اون از روح نیوردی باش که تداخل فرهنگ ها. خب تو فرهنگ خودت هم میتونی با روحی که پشتش است جلو ببری. بفرما.
زیرا در راه این تعلیم خود به خود گزینشی خاص صورت میگیرد و صرفاً چیزهایی که با رسم غالب زمان منافات نداشته باشد پذیرفته و آموخته می شود و آنچه منافات و مزاحمت دارد بی اثر می شود، بی آنکه مردمان به بی اثر بودنش توجه و تذکر داشته باشند.
نکته بی روح بودنش نمی فهمند. بله.
نکته دیگر قابل تأمل این است که آموختنی ها ثابت نیستند و آموزگاران و یادگیرندگان در هر زمان از میان آموختنی ها چیزهایی را برمیگزینند و از آنها شاید معانی تازه‌ای هم در میابند که با یافت و دریافت اصدافشان کم و بیش متفاوت است.
نه خیلی مهم. بناس ما در دوره قاجار زندگی ببخشیم، مثلا در دوره صفوی زندگی کنیم؟ نه، ما امروز باید در دوره ما ذیل اسلام و قدیر همیشه ثابت هستیم، ولی ما در حیات برتری میتونیم قرار بگیریم.
این گزینش و دریافت معمولاً با آگاهی و قصد صورت نمیگیرد.
اون میان ما را در بر میگیره، نه اینکه ما بریم اونو بخوایم پیدا کنیم.
درست است که هر ادراکی مسبوق به قصد است، اما تصمیم گیری و قصدهای عملی و سیاسی را با قصدی که جزئی از ادراک و شرط آن است اشتباه نباید کرد. قصدی که به ادراک میرسد شخصی و گروهی نیست و به اثر و نتیجه نظر ندارد. مسلماً تاریخ با قصدی که لازمه علم است تحول می‌یابد، اما تاریخ‌ها با قصدهای شخصی و گروهی ناظر به محاسبات و غایات خاص ساخته و پرداخته نشده است.
این شما در دوره قرون وسطا یه مرتبه متوجه میشین باید یه عزمی دیگه‌ای بکنید. عزمه اما نه عزم شخص خاص. روحی میاد و عزمها رو به خودش میبرد و یه آزادی ماورای اون تهجر قرون وسطا به تاریخ برمیگرده. یه جزئی نیست از ما قصدای جزئی، اما یه عزم کلی آخرش تاریخ ها فرا میگیره. مثل خود ما، یعنی خوشحال نم که ما احساس دون شاید جوان نیدون اجازه، ما یه لحظه متوجه شدیم عجب انگار همه ملت میخوان شاه برد. قبلش اینطور نبود، یعنی این سال آخر اکثر اینایی که قبلا هم مخالفت میکردن اصلا ما تعجب میکردیم چرا همه در حدی مثلا آخ قوم خشایی خیلی نزدیکه با ما ارتباط نداشتن، ترس این که ما ضدی شاهیم، واقعا میترسیدن بیان خونه ما. ولی این اواخر میمدن تحویل میگرفتن شما ندارد اون چیه و اینا، یه روحی اومد حاکم شد بر تا.
فکر کنم لازم نیست که الان ما تو اون صحنه بوده باشیم. نمیشه از حد فیلم ها و چیزایی که به دست رسید میشه
فهم. بقیه میگم یعنی واقعیته که یه قصد کلی بود، هرچند که هیچکی نمیتونه بگه من انقلاب کردم، من ما باعث شدم که نمیدونم پیروز، هیچکی آقای خمینی هم نمیتونه. یه روح اومد تاریخ رو به اینجا آورد.
درست است که تجدد در تفکر متفکران به انهای خاص ظاهر شده و با این پشتوانه رشد و بست یافته است، اما متفکران به قصد تأسیس تجدد و پشتیبانی از آن نبود که آثار هنری و فلسفی و سیاسی پدید آوردند. ماکیاولی و هابز و بیکن و دکارت و غیره نمی دانستند که تفکرشان منشأ چه آثاری خواهد شد، هرچند که به عظمت و اهمیت تفکر خود کم و بیش واقف بودند و افق روشنی را در برابر خود می‌دیدند.
اینا خیلی خوب بحثه. ببینید شما گاهی می‌بینی انگار یه چیزی دست نمی‌تونی تعریف کنی، ولی من یه حس متعالی داری. وقت اینجا به خودت، اینجاست که میگن جنگ بین دو تا تمدن، اون تمدن تثبیت شده یه 500 ساله نمیذاره تصمیم این تاریخی بگیری. وقت میری زیر چرخای اون تمدن نابود میشی. اینجاست که متذکران تاریخ میان میگن که نه این رفته، ببین این ذاتش رفتنیست، بیا زهق الباطل. این زهق الباطل یه شعاریست که داره میگه تو نمیتونی دیگه اگه خودت داری میخوایی بیابی تو اون هوای گذشته تنفس.
وقتی افق روشنی در برابر چشم باشد، مستعدان تفکر به آن رو میکنند و اگر پوشیده و بسته شود، کدورت عارض جانها می شود و به جای تفکر داعیه و توهم سر بر می دارد. اهل سیاست و اقتصاد و مدیریت همواره تدبیرهایی برای پیشرفت کار خود می اندیشیده اند و همچنان می اندیشند، اما آن تدبیرها اگر کارگر شود معمولاً در قلمرو سیاسی و امور هر روزی است و آن را با تدبیر اشتباه نباید کرد. قصد سیاسی برای دگرگون کردن فرهنگ و شیوه زندگی، هرچند که برآمده از اعتقادات صحیح و نیت پاک باشد، اثرش کم و محدود است و سیاست وقتی کم اثر باشد و ظن ناتوانی به آن ببرند، آزرده و دست پاچه و خشن می شود و چه بسا به کارهایی دست زند که نتیجه و اثر خلاف مقصود و غایت اصلی دارد.
تدبیر یعنی شما حسی که در جان انسان ها یافت شده سر رخ دادس رو جلو ببرید، مذکر اون باشید. اما اینکه که ناسیاسون بخواد با زور اینا بگن هرچون شما میخند باشید، بی خود نتیجه نمیگیرن، دو عصبانی هم میشن، دعوا میکنن، زندان میکنن، هر کاری میخواد بکنن. حالا آل سعود هرچی هم بخواد یمن را، روح آزادی طلبی تو این تاریخ دمیده شده است. ببینید که با این کارا یقینا نتیجه نمیگیرن، چون تدبیر اونه که ما اون چه بر جان انسان ها میگذره رو کمک کنیم ظهور بکنه، غیر این هم فایده نداره.
تذکری که افلاطون 2500 سال پیش در دیالوگ پروتاگوراس داده است، باید همواره آویزه گوش همه اهل نظر و تفکر باشد. علوم نظری و قواعد عملی و علم آداب و اعمال را می توان آموخت، اما نمی توان به مردمان یاد داد که چگونه پیامبر و شاعر و فیلسوف و سیاستمدار بزرگ شوند.
سیاستمدار بزرگ،
سیاستمدار
بزرگ، پیغمبر بشو. خیلی تعبیر خوبی. بریم جلو.
بانیان تاریخ و آموزگاران ادوار تاریخی این چهار گروه هند و دیگران اگر سودای دگرگون کردن جهان داشته باشند، باید بیندیشند که مبادا قصد آوردن قطعی از گذشته را به اکنون و آینده داشته باشند که این نشدنی است و نه گره مشکلی را با آن میتوان گشود.
ما با صدای تاریخی ملت به گوش خودشون رسوند.
علم آموختنی و فرهنگ موجود حد اکثر به درد حفظ داشته ها و بوده ها می خورد، اما با آن چیزی نو پدید نمی آید. فلسفه اگر عقل و علم رسمی را تمام عقل و فهم عادی و مشترک را مطلق فهم بداند، دیگر فلسفه نیست. فلسفه به ترویج و توجیه آنچه هست نمی پردازد، بلکه می پرسد آنچه هست چیست و چرا چنین است. عقل عادی به این پرسش نمیتواند پاسخ بدهد، زیرا این عقل، عقل بیگانه شده با زمان است و با گذشته و آینده سر و کاری ندارد. با کاربرد آن هم علم و عمل آموختنی دیگری بنیاد نمیشود. پیداست که اکنون همه باید علمهای آموختنی زمان را مغتنم بدانند و آنها را بیاموزند.
اما
بدانیم که با این علمها جهان تازه بنا نمی شود، بلکه حد اکثر با آن می توان به مراحلی از تاریخ تجدد که دیگران آن را پشت سر گذاشته اند رسید. این حد اکثر هم وقتی فراهم می شود که حد و جایگاه علم و پژوهش را شناخته باشیم.
چون وقت نداریم، من باید یک کلمه می خونم و چون نانوکات خیلی ارزشمند دکتر داوری درست می گذاری. نه این که شما جهانی را نخواهید بنا کنید، ببین میخواهید چطوری بنا کنید. من اینجور نمیشم. دکتر داوری ما را به حوالت تاریخی خود حوالت میدهد. حوالت تاریخی ما در این دوران چیست که میگه که اما بدانیم که با این علم ها جهان تازه بنا نمیشود، بلکه حد اکثر میتوانیم تاریخ تجدد که یه دیگر رفتر شما دوباره برید و شبلن و حالا محمد بانوان